أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بحث ما در زمینه بررسی و استنباط نظام اجتماعی قرآنی است که با توجه به سوره های مختلفی در قرآن به این موضوع به طور یک منظومه و مجموعه مرتبط به هم توجه شده مورد مطالعه قرار میگیره و در آیاتی از سوره های گوناگون مکی دنبال میکردیم این موضوع را و بحثمون رسید به مجموعه مطرح در سوره انعام، مبارکه انعام. با توجه به اینکه ما در زمینه ترتیب نزول در این روش توجه و عنایتی نداشتیم و نداریم، یعنی نخواستیم که حتما به روش ترتیب نزول توجه کنیم تا ببینیم چه مقدار این بحث متفاوت خواهد بود با بحث توجه به ترتیب نزول. به همین خاطر سوره انعام که از سوره اسراء متأخر از لحاظ ترتیب نزول مورد مطالعه قرار گرفت و مانعی نداره حالا اگر مناسبت فرصتی هم شد روش ترتیب نزولی اگر لازم بود هم یه نگاهی و مقایسه ای داشته باشیم، اما اصل بر این است که ما بدون توجه به ترتیب نزول ببینیم این مجموعه مطرح از قوانین اجتماعی و منظومه ای که در سوره های مختلف تبیین شده اند اینها چگونه هستند و چه مقدار از نیازهای نظام اجتماعی را پوشش میدن. در سوره مبارکه انعام گذشت که یک مجموعه متنابهی از آیات در قسمت آخر این سوره به چشم میخورد که خداوند متعال به عنوان اون خطوط قرمز و محرماتی که در تشریع و قانونگذاری باید باشند و این محرمات گویای اون نیاز فطری و نیاز تکوینی انسان ها هستند مطرح شد و در نهایت و در آخر این مجموعه توجهی به جایگاه خلافتی انسان شده که این قابل توجهه. و سه نکته دیگر هم در همین سوره قابل ملاحظه است که بعدها در سوره اسراء هم همین سه محور و سه نکته را خواهیم دید که اینها اون ظرف تشریع و اون بستر تشریع را هم داره بیان میکنه. این سه نکته عبارتند از یک مرجعیت قرآن، هم در سوره اسراء که خواهد آمد هم در سوره انعام در چندین مورد مرجعیت قرآن در تشریع بیان شده. این یک اصل. و اصل دومی که به تفصیل از او سخن رفته و تأکید شده بحث سنت های الهی و قوانین الهی حاکم بر زندگی انسان در دنیا، هم از قوانین فردی و قوانین اجتماعی. بحث سنت ها و تأثیر سنت ها بر روند تشریع و قانونگذاری. و سه، رابطه منطقی دنیا و آخرت، زندگی انسان در دنیا و زندگی انسان در آخرت که بازتابی از زندگی دنیاست که این ایجاب میکند تقوا را، ایجاب میکند قانونمند شدن انسان را در دنیا تا اینکه بتواند در آخرت به اون طور که باید و شاید زندگی کند. خب نسبت به سنت ها، بحث کلان سنت ها و بحث تطبیقی سنت ها تکرار شده به گونه این که یک پدیده قابل توجه در این سوره و در سوره اسراء مطرح شده. حالا اگر آیات را به سرعت ما مرور کنیم میبینیم که خداوند متعال چگونه از نظام تکوین به نظام تشریع منتقل شده در این سوره ها و اون بستر تشریع الهی همون نظام تکوینی است که خدا آفریده. از آغاز سوره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. خب بحث از نظام تکوینه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، در حالی که کافران برای خدا شریک قائل شدند و قائل می شوند، یعنی بحث انحراف اعتقادی که در حقیقت موجب انحراف در روش زندگی خواهد بود از اینجا نشأت می گیره که انسان ها به اون اقتضاعات نظام تکوین توجه نمی کنند و به کوته فکری خودشون یا به هوا و هوس خودشون بیشتر گرایش پیدا میکنن و بعد برای خدا شریک قائل میشن. بعد آیات مفصل میاد در برای اثبات یا تبیین اینکه خداوند همه کاره این هستی است. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خب آیات زیادی در اینجا در همین سیاق مطرح میشه و عکس العمل مردم نسبت به این آیات الهی تبیین میشه و چرا اینها نسبت به انبیا روش تکذیب را پیش میگیرند در حالی که خبرهای بسیار بدی از گذشتگانشون وجود داره که زندگی اینها را تهدید میکنه و اینها اگر عاقل باشن نباید این چنین برخوردی منفی با انبیا داشته باشند. خب ما به صورت سنتی داریم مطرح میکنیم یک قانون فراگیر که باید از اون عبرت بگیرن. الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکنهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم. که تمام گذشتگان به خاطر انحراف در روند زندگی و ارتکاب ذنوب یعنی مسیر غلط و انحرافی در این زندگی دنیا را در پیش گرفتن و باعث هلاکت اونها شد. خب اینا باید عبرت می گرفتند از این سنت الهی که در جوامع بشری به خوبی تطبیق و به اجرا در آمده. بعد اشکالات و در حقیقت خردگیری هایی که مشرکین قریش، مشرکین مکه، مشرکین معاصر پیامبر نسبت به پیامبر داشتن و بهانه گیری هایی که داشتن چرا این پیامبر ملکی نیست، اگر ملک می بود مثلا و فرشته می بود شاید ما به او ایمان می آوردیم. قرآن می فرماید که در حقیقت اینا نه فقط به طور نسبت به انبیاء گذشته همچنین استهزاء و چنین برخورد منفی داشتن در حالی که این برخوردها باعث هلاکت اونها شد. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمه. خداوند بر اصل رحمت تعامل می کند و این اصل رحمت است که باعث شده که روز قیامتی باشد و روز حساب و کتابی باشه و همه شما رو در اونجا جمع کند و در اونجا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. کسانی که مال باختند و خود باختند اینا هستند که ایمان نمیارند. باید بفهمید که شما به کجا دارید می روید. خب برای اینکه انسان به خسران نفس گرفتار نشه باید برنامه باید داده بشه که برنامه قرآنی اینجا به طور مفصل مطرح میشه. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. امکان نداره غیر خدا من ولی برای خودم قرار بدم. خب اگر ولایت از آن خدا شد و خدا باید اطاعت می شد، در حقیقت من یصرف عنه یوم اذن، این عذاب عظیمی که خداوند هشدار داده، فقد رحمه، نشانه رحمت خدا این است که عذاب قیامت از انسان برداشته بشه. و ذلک الفوز المبین، ببین هدف گذاری داره میکنه برای زندگی دنیا، برای کل مسیر زندگی، و این هدف گذاری لازمش تواضع و قبول و پذیرش یک برنامه الهی است. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر، هر چه خدا تصمیم بگیره برای انسان همون میشود. و هو القاهر فوق عباده، شما توی این شرایط هستید، چگونه میخواهید شما تخلف و تمرد کنید مگر میتونید شما بر اراده خدا چیره بشید؟ قل ای شیء اکبر شهاده، بالاترین شهادت و گواه کیست؟ خود خداست. قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، در این فضا مرجعیت قرآن مطرح میشه. بعد میفرماید قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بریء مما تشركون. حالا نسبت به برخورد مردم با کتاب، با کتاب‌های الهی، انبیای الهی، و چگونه اینها می‌فهمند و می‌دانند که این کتاب کتاب خداست، اما به خوبی می‌دانند، اما متأسفانه استفاده خوب و بهینه نمی‌کنند و هم به خودشون هم به خدا ظلم می‌کنند و افترا به خدا می‌بندند یا به آیات الهی تکذیب می‌کنند. انه لا یفلح الظالمون، این هم یک سنت، ظالم و ستمگر رستگار نمی‌شود، نه در دنیا نه در آخرت. بعد نمونه هایی می آورد از اینکه در قیامت چگونه این ستمگری ها اونجا نمود پیدا میکنه و نشان داده میشه و چگونه این عذاب الهی برای انسان در آخرت نتیجه انحراف در زندگی دنیوی است که سرآغاز شرک به خداست. لذا بحث مبارزه با شرک به تمام ابعادش در این سوره به خوبی مطرح میشه و نتیجه مبارزه با این شرک این است که پس پیروی و خضوع برای برنامه الهی است و این برنامه الهی میاد در همون اواخر این سوره مفصل بیان می شود که قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، که این رو صحبت کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. خب این در این بستر که این رفت و آمدی که در آیات در سوره انعام با تطبیقات میدانی روی جوامع بشری مطرح میشه، دیگر این اصل را نهادینه میکنه در وجود انسان. این انسانی که این سوره انعام را میخواند با یک دنیا از تشریع ولی در یک فضای بسیار بسیار منطقی که چرا ما باید این همه خضوع و خشوع برای خدا داشته باشیم تبیین میشه. در این فضا میاد قوانین برای مجموعه بشری مطرح میشه و بعد در آخر این مجموعه این چنین میخوانیم که خداوند متعال وقتی که توضیح داد و هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، تبیین آیات برای کسانی است که اهل تذکر باشند، یعنی متوجه بشوند و یک یادآوری است بیشتر، چون اکثر این قوانینی که اینجا خداوند مطرح کرده به خاطر این است که فطرت انسان اقتضای اینها را دارد. خب بعد می‌فرماید قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، خدا حجت تامی بر شما انجام داده. دیگه سؤالی نمانده است که جواب داده نشود، همه نیازها پاسخ داده شده و همه سؤالها در اینجا بهشون توجه شده و مانده فقط انتخاب شماست. بله خدا اگر بخواهد، لو شاء محاله که خدا بیاد اختیار را از شما سلب کنه و شما را همگی هدایت کنه بدون اختیار، خدا این کار را نخواهد کرد. معنا و مفهوم این حرف این است که پس شما مانده اید تا خودتون انتخاب کنید. فلو شاء، لو مفید امتناع، فلو شاء لهداکم اجمعین، خدا اگر بخواهد میتواند این کار رو بکنند، اختیار از شما سلب کنه و شما رو وادار کنه به عمل به همه این دستورات، ولی او میخواهد شما این دستورات را به اختیار خودتون عمل کنید، چون سنتی در اینجا حاکمه، اون سنت لا تزر وازره وزر اخرى، این سنت لیس للانسان الا ما سعا، این سنت این است که انسان با اختیار خودش باید گزینش کند مسیر را و تبعات این مسیر را. ولذا با این تبیین که حجت تام و بالغ حجت الهی است می‌فرماید خیلی خوب، پس بیایید که ما برای شما قوانین و محرمات الهی را تبیین کنیم، که عرض کردیم در ابعاد مختلف این محرمات، البته در این آیات شما می‌بینید هم محرمات اومده هم واجبات، یعنی هم مطلوب‌های الهی هم محرمات الهی. نسبت به محرمات شرک که لازمش توحیده، که حالا در جای دیگر در آیات قبلی و نسبت به توحید هم تبیین مفصل داره، اما مهمترین خط قرمز شرکه، که این شرک باعث همه بدبختی هاست، ولی هزا در آیات دیگر فرموده که ان الله لا یغفر چی ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست، چون این در حقیقت ریشه همه گناهان و همه انحرافاته، نمی شود نسبت به شرک چشم‌پوشی کرد. ولذا اولین حرام الهی شرکه، و این شرک کاریست اختیاری، خود انسان ها انجام میدن و عوامل زیادی داره. در این سوره انعام بسیاری از عوامل شرک را بررسی و در حقیقت رد میکنه و سعی میکنه اون نقطه های آغازین برای گرایش به شرک را از بین ببره در وجود انسان، لااقل شبهاتی که در ذهن انسان ها هست و اون میل به آزادی بی حد و حصر، آزادی فراتر از قانون، این میل به آزادی را سعی میکنه با فرهنگ سازی او را از بین ببره. پس این اولین محرم به عنوان شرک مطرح شد. بعد و بالوالدین احسانا، بالوالدین دیگه محرم که نیست، مأمورون به. خب این از سیاق فهمیده میشه دیگه، بالوالدین احسانا مصداق محرم ربکم علیکم نیست. ولا تقتلوا، دوباره بعد از این مثل حالت جمله معترضه است، یا تعبیر بهتر این است که ما اون خطوط قرمز را میخواییم بگیم. یکی از خطوط قرمز بس احترام والدینه، که لازمش حرمت، اهانت و عدم تکریم والدین، که حالا در آیات دیگر در سوره اسراء، چون قبل از این سوره نازل شده، از لحاظ چینش و ترتیب نزول اگر دقت کنیم، چون اونجا اومده در سوره اسراء به تفصیل اومده بحث روش تعامل با والدین، اینجا اکتفا کرده به اجمال، دیگه باز نکرده این را. و کسی که سوره ها رو به ترتیب نزول میخونه یا بدون ترتیب نزول با توجه به سوره های دیگر باید این بالوالدین احسانا را بفهمه انسان، در اونجا خواهد اومد چگونه این بحث باز شده و اون محرمات در تعامل با والدین مطرح میشه، که اینجا اون بعد اثباتیش را گفته که اصلش احسان و تکریم والدینه. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، رابطه ما با والدین، رابطه ما با فرزندان، این در درون خانواده، یعنی بعد از خدا بحث خانواده مطرح میشه و تعامل ما با والدین و با فرزندان خودمون. بعد بحث فواحش و قتل نفس، که این باز حقوق مردم، هم حقوق مردم، تعامل با دیگرانه و در حقیقت کنترل دو قوه غضبیه و شهویه است. و بعد هم می‌فرماید لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، این هم باز بحث رابطه ما با دیگران، با ایتامی که در جامعه هستن و فاقد ولی باشند چگونه؟ یا حالا ایتام خودمون در قرآن این به چشم میخورد که وقتی خدا صحبت میکنه فراتر از خود یک انسان صحبت میکنه، یعنی انسانی که در یک جامعه است ایتام، جا میگه ایتام شما هستن، ممکنه من بچه یتیم نداشته باشم اما یتیم های دیگه هستن، ممکنه من وصی اونها بشم یا من سرپرست اونها بشم اگر حاکم شهر باشه، اگر ولی اونها بشه به طور شرعی به عهده یک انسان این تکلیف بیاد، پس جامعه در حقیقت مکلف است که چگونه با این ایتام تعامل کنه و این خطاب خطاب جمعیه. کلن مال یتیم باید حفظ بشه، به نحوی باش برخورد بشه که مسائل حقوق حفظ بشه. بس در نتیجه اینجا هم بس بعد اقتصادی داره هم بعد اجتماعی داره و به حقیقت رعایت شؤون ایتام و قاصرین در جامعه است. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، بس بعد اقتصادی زندگی اجتماعی را داره در بر میگیره. و بحث عدل هم گفتیم یک بحث عامی است، طبق آیات دیگری که حالا در سوره های فراوان از جمله سوره نساء مدنی اومده، اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله یأمر بالقسط یا بالعدل والاحسان، که خواسته خدا این است که کل جامعه، کل نظام ما بر اساس عدل باشه و در همه زمینه ها، خصوص در زمینه ذوی القربا که اشاره کردم که اینجا جای میل و جای فرار از این قانون و ضابطه عدله. و به عهد الله و اوفو، این باز فراتر از همه عهود الهی و قوانین الهی را میخواست شامل باشه. و به این ترتیب یک مجموعه فراگیر در اینجا اما بسیار مختصر مطرح شده که حالا وقتی با سوره اسراء مقایسه میکنیم میبینیم اونجا خیلی مفصلتر همه این ابعاد مطرح میشه و نکات جدیدی بهش اضافه شده. و بعد اونجا میفرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این حسن حکمت همین است. و حالا بعد اونجا صحبت خواهیم کرد راجع به حکمت. بعد میفرماید که و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، برمیگردیم به مرجعیت قرآن، هم در اوائل سوره اومد هم در این اواخر سوره، مبارکون فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون، هم پیروی کنید و هم مواظب باشید، زیاده روی نکنید یا کوتاهی نکنید نسبت به این تبعیت و پیروی این کتاب، لعلكم ترحمون، اون رحمتی که در آغاز سوره انعام اومد اینجا هی داره تکرار میشه، یعنی مصادیق این رحمت و این که رحمت اقتضا دارد که شما به قوانین الهی پایبند بشید و اگر پایبند شدید مورد رحمت قرار میگیرید، همونطوری که در آیه دیگر فرموده و رحمتی و سعت کل شک فساکتبها للذین یتقون، این همزال اون آیه است. خب حالا دفع برخی از اشکالات که اگر مثلا این کتاب به کی نازل میشه، چگونه نازل میشه، ما چه کاره هستیم، ما اگر مخاطب مستقیم این کتاب نباشیم آیا واقعا ما هم مطالبه خواهیم شد به این وظائف و این قوانینی که در این کتاب میاد، ابهانه هایی که بنی اسرائیل یا بعضی از معاصرین پیامبر میگرفتن جواب میدهد، فقط جاءکم بینه من ربکم و هدى و رحمه فمن الله من کذب بآیات الله و صدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، هیچ عذری بهانه ای نمیماند، ما در حقیقت برای جامعه بشری بینه ای از طرف خدا، دلیلی برهانی که هم هدایت هم رحمت در او هست فرستادیم، دیگه اتمام حجت شده، قل فلله حجت البالغه، قبلا فرمود، اینجا داره اون رو تأکید میکنه. بعدر میفرماید که خب حالا اونهایی که از این تجاوز میکنن، فرار میکنن، از زیر بار قانون فرار میکنن و کار به جایی میرسد که دیگر در لحظات آخر زندگی ممکنه هوشیار و بیدار بشن و اونجا بخواهند برگردند، می فرماید دیگه دیر شده اونجا، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. اون لحظات مرگ، لحظات واپسین، لحظات قبض روح که عالم دیگر برای انسان باز میشه، اونجا انسان بخواد برگرده، اونجا دیگه ایمان در اون لحظه دیگه کارساز نیست. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. ایمان در اون لحظات آخر در دقیقه 90 که هیچ کاری، هیچ تحولی در انسان نمیتونه کارساز و مفید باشه، این دیگه در حقیقت نشانه سقوط انسانه. پس قبل از این فرصت انسان باید برگرده به دامن وحی و به قانون خدا. لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حالا بحث وحدت، همگرایی و به تعبیر خود قرآن در سوره انبیاء سوره مؤمنون ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. این فضا و این بستر ربانی و الهی اجتماعی است که مطلوبه و باید جامعه بشری در این بستر حرکت کنه، و اگر اینجا تفرقه به وجود بیاد و گروه گروه بشه جامعه بشری، در حقیقت یک ضربه کاری به خودش زده در اینجا. حالا در روز قیامت اونجا خیلی روشن میشه، ولی ما قبل از قیامت داریم اینها رو میگیم. من جاء بالحسن فله عشر امثاله و من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. صراط مستقیمی که قرآن ازش سخن میگوید همین صراطی است که پیامبر اسلام آورده، دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. این همون دین ابراهیمه، یعنی انبیا همه یک خط هستند و یک مسیر را طی میکنند، و در اینجا هم نوا بودن انبیا و هم خط بودن انبیا نشانه این است که یک مسیر کلی و کلان وجود داره که همه بشریت به او دعوت شده و همه انبیا هم دنبال همین مسیر هستند. و ما کان من المشرکین، که اساسش نفی شرک. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. خب قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی. خب اگر من از خدا چشم پوشی کنم، من باید رب دیگری باید انتخاب کنم. مگر می شود ربی غیر از خدا و الهی غیر از خدا و پرورش دهنده غیر از خدا من دنبال کنم و سراغ او بروم؟ امکان نداره. و هو رب کل شی ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. تأکید بر این که هر انسانی رفتارشه که سرنوشت او را رقم میزنه و بدون توجه به این اصل در حقیقت انسان ممکنه منحرف بشه، و با توجه به این اصل انسان ضابطه‌مند و قانونمند میشه همه رفتارهای او. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي. شاهد ما در این آیه است که در آخر این سوره بحث خلافت انسان، که یکی از آیاتی که شهید صدر به اون توجه کرده و او را به بحث خلافت انسان رب داده، و هو الذي جعلكم خلائف الارض، شما رو خلیفه های زمینی قرار داده. حالا یه معنای خلائف بعضی به این معنا گرفتن که هر قومیات خلیفه قوم دیگر، این جایگزین قوم دیگر میشه. این خیلی شاید به بحث ما مرتبط نباشه، ولی اگر این ظهور این آیه جعلكم خلائف الارض، این همون مفهومی باشد که انی جعلو فی الارض خلیفه باشد، که میتونه ظرفیت این را داره که به اون معنا باشه. خلائف هستید، خلیفه هایی هستید در زمین. خلائف الارض یعنی خلائف فی الارض، چون در جایی داد بینم برا کیف تعملون، خدا شما را خلیفه قرار داد تا ببیند، بیازماید شما را و معلوم بشه کی چه کار است. در حقیقت ایجاد بستری برای رشد و تکامل خودتون، لننظر کیف تعملون، اینطور معنا میشه. ایجاد یک بستر در زمین برای انسان تا اینکه عمل کند و استعدادهای بالقوهش به فعلیت برسه و رشد و تکامل پیدا کنه. اما به اون تعبیر اومده که ما ببینیم چی کاره، ببینیم چند مرده حلاجید. خب این تعبیر دیگری است از اینکه شما به تکامل در یک مسیر تکاملی قرار بگیرید. اینجا هم همین مفهوم به صورت دیگر اومده و دقیق‌تر شاید اومده، یعنی به جای اینکه بگوید ما ببینیم شما چه کاره اید و برای اینکه ما یعنی ما کسب علم کنیم، نه اینجور نیست که خدا بخواد بداند ما چه کاره ایم، خدا میداند ما چه کاره ایم، اما ما کی هستیم، ما چگونه هستیم، ما چه کار باید بکنیم. بحث میره روی عمل انسان و تکامل انسان. در این آیه خیلی گویا و روشنه، میفرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض، یعنی خلائف فی الارض، و رفع بعضکم فوق بعض درجات. تفاوت میان شما خدا مطرح کرده، لیبلوکم فی ما آتاکم. اصلا هدف از این ایجاد این بستر، دادن این جایگاه به عنوان خلیفه و ایجاد تفاوت میان انسان ها، لیبلوکم فی ما آتاکم، هدف این است که خدا شما را گرفتار کنه، گرفتار کنه به تلاش، گرفتار کنه به زندگی با انگیزه های گوناگونی که برای انسان مطرح میشه. لیبلوکم فی ما، خدا در آنچه که به شما داده شما را امتحان کنه و آزمایش کنه، و در حقیقت این آزمایش بستری است طبیعی و منطقی تا اینکه انسان استعدادهایش به فعلیت برسه. یعنی اینجا بسیار صریح و گویاست این آیه در اینکه فلسفه زندگی، فلسفه کل این مسیری که انسان درش قرار میگیره در دنیا این است که انسان بتواند در این دنیا مزرعه الاخره و پلی باشد این زندگی برای اون عاقبت بسیار خوب و فلاح و رستگاری که در انتظار انسان میتونه باشه. لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. خدا با این دو ابزار، با دو ابزار عقاب و رحمت، تبشیر و انذار، مجازات و پاداش، خدا با این دو ابزار شما را تربیت میکنه و در این مسیر زندگی دنیا شما را به امتحان و به چالش میکشونه. بنابراین فلسفه این نظام آفرینش، فلسفه نظام اجتماعی و کارکرد مجموعه سنت ها و قوانین الهی در زندگی فردی و اجتماعی با توجه به یکی از این سنت ها بحث رابطه دنیا و آخرته، و دنیا مقدمه آخرت میتونه باشه و هرچی در دنیا به دست میاد محصول او در آخرت نمود پیدا میکنه. با این مجموعه از اصول و قوانین این نظام تشریعی مطرح میشه و محرمات الهی و حدود و ثغور در حقیقت قوانین رفتاری ما رقم میخورند و به ما تذکر داده میشوند. این محصول این سوره انعامه که یک مهندسی بسیار زیبایی را داره مطرح میکنه در شناخت اون مجموعه قوانین حاکم بر جامعه انسانی، و میتونه هم یعنی این مجموعه فراگیری بود دیگه. در حقیقت رابطه انسان را با خدا و با خودش و با جامعه و با خانواده و با طبیعت را به صورت خیلی گویا اما کلی داره تبیین میکنه. خب تا اینجا ما از این کلیت سوره انعام فارغ میشیم. مباحث ریزی هم هست که حالا اینها رو در این سطح دیگه مطرح نمی‌کنیم، در مراحل بعدی اگر برنامه شد اون تفصیلات این قوانین رو وارد بشیم. فقط توجه دادیم در جلسه گذشته که بحث طعام و شراب یا بحث انعام که این سوره به اون نامگذاری شده که بسیار مورد توجه و نیاز طبیعی و نیاز روزمره انسانه که انسان برای اینکه زنده باشه باید تغذیه بشه، این اصول کلیه حاکم بر این بود بعد تغذیه انسان، بعد سلامت جسمی، بعد نحوه استفاده از امکانات الهی برای حفظ وجود افراد و سلامت افراد چگونه باید باشه که این قانونمند شده در این سوره به تفصیل. شاید هیچ سوره دیگری به اندازه سوره انعام به این موضوع نپرداخته باشه. خب تا اینجا ما در حقیقت بحث در سوره انعام رو از این حیث، از حیث در برداشتن اون منظومه اجتماعی، اما در بعد خطوط قرمز، یعنی محرماتی که خدا قرار داده، و دیدیم که در کنار این محرمات بعضی از تکالیف رو هم و به عهد الله اوفو مثلا، خب به عنوان الزام اینجا اومده یا به عنوان تکلیف، نه به عنوان حرام. حالا شاید به لحاظ اینکه این اینها نهادینه بشن به عنوان اصول مسلم، اون در حقیقت با تعیین یک الزام، یک واجب، ما اون خط قرمز هم برامون مشخص میشه. وقتی گفتیم نماز واجب است، نماز عمود دین است، خب معلوم میشه یعنی ترک نماز میشه یک خط قرمز، خود نماز یک خط قرمز میشه. به این معنا تعبیر از ما حرم ربکم علیکم منحصر نخواهد شد در بیان فقط محرمات. ما حرم ربکم علیکم تمام الزامات، حالا الزاماتی که ترکشون حرام خواهد بود و اینها خط قرمز رو تشکیل میدن، میتونه به این معنا باشه. لذا بالوالدین احسانا یا اوفو الکیل و المیزان به تعبیر ایجابی اومده، میتونه در مجموعه اتو ما حرم ربکم علیکم قرار بگیره. یعنی از لحاظ فنی اشکال میتونیم بگیم این اشکال وارد نیست، اگر کسی بگوید این چگونه محرماتی است که در درون اونها اوامری اومده. ما میگیم این اوامر چون بیانگر الزامات هستند، این ما حرم ربکم خطوط قرمزی که برای رفتار ما تعیین میشن و داشت توجه به این خط قرمز بسیار مهمه. حالا این بحثی است که قبلا یه بار اشاره کردم، دوباره اینجا به مناسبت همین سوره جای اشاره داره که حالا این بحث ما ابتر نمونه برای این سوره مبارکه. ببینید یکی از مسائل بسیار مهم در بحث استنباط این است که ما خطوط قرمز و اون چیزهایی که اجتناب ناپذیر هستند و در حقیقت چارچوب میدن به مجتهد، به فقیه برای استنباط، یعنی نمیتونه از اینها تجاوز کنه، دانستن اینها و شناخت اینها بسیار مهمه. شما در زمانی که دارید در هر بابی از ابواب فقه استنباط میکنید، دو جور خطوط قرمز را باید مراعات کنید. یکی خطوط قرمزی که بر کل تشریع حاکمه، مثلا اصل عدم ضرر، حرمت اضرار به غیر مثلا، یا نفی عسر و حرج که در قواعد فقهی اینها مطرح میشه و به کل تشریعات ارتباط دارن. نباید تشریع موجب ضرر به دیگران باشه یا در اجرای اون تشریع ما به دیگران ضرر بزنیم. خب اینها مصادیقش هم در قرآن فراوانه. در بحث ضرر تطبیقات گوناگونی داره در سوره بقره و غیر بقره، در بحث شهادت، در بحث رضا، در بحث مثلا ادامه زندگی زناشویی با عدم رعایت مثلا حقوق همسر، اینا در آیات متعدد مورد تعرض قرار داده شده و محکوم شده. چرا؟ چون موجب ضرر بود. این مجموعه خطوط قرمزی که بر کل تشریعات حاکمه، مجموعه خطوط قرمزی که در هر بابی از ابواب فقهی هستن، اونا هم باید دانسته بشن تا فقیه در چارچوب این خطوط قرمز اون استنباط را انجام بده. یعنی استظهاراتی که میشه دیگه نمیتونه این استظهارات بسیار مطلق و عام به گونه ای باشه که حتی اون چارچوب ها را نادیده بگیره و بعد معمولا اینجوری گفته میشه، مثلا در بعضی از استنباط ها ما میبینیم بعضی فقها ها این کار رو میکنن، یعنی بدون ملاحظه این چارچوب ها میاد استظهار میکنه، بعد عموم درست میکنه یا اطلاق درست میکنه، بعد میگه خیلی خب این اطلاق با فلان دلیل معارضه، تعارض درست میکنه. آیا واقعا اینجوره؟ یعنی تعارض به وجود میاد؟ یا اگر این چارچوب ها و خطوط قرمز مشخص باشن و به عنوان دلیل منفصلی که حجیت این دلیل عام را در عموم یا اطلاق این دلیل مطلق را میزنه، به خاطر این است که ما در اصول میخونیم که قرینه متصله حادم ظهوره و قرینه منفصله حادم حجیته، حجیتش را محدود میکنه. پس ما نمیتوانیم بیایم اینجا تعارض درست کنیم بعد بگیم خیلی خوب حالا باید به اصل عملی بریم رجوع کنیم. این یک مشکلی است که پیدا میشه به خاطر غفلت از اینکه در فهم ادله ما در هر بابی و در ادله عامی که مطرح میشن، اگر ما مجموعه اون محرمات که در اینجا تصریح شده در این آیه، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، این چارچوب را حدود خطوط قرمز را بدانید، بعد در این فضا بیایید قوانین الهی را شما مورد مطالعه قرار بدید. و این بحثی است بسیار مهم که از همین آیه و از روش تبیین این آیه قابل استفاده است و میشه الهام گرفت که بدون توجه به این چارچوب ها چگونه میتونه یک فقیه مدعی بشه که داره از یک نصی استظهار میکنه، استظهار عمومی اطلاق میکنه. برفرض هم که استظهار کنه، وقتی که در کنار هم اینها قرار بگیرن، این خطوط قرمز میتونه اون عمومی و اطلاق را خدشدار کنه و در نتیجه نتونه بر اساس او فتوایی بده. لذا تأکید این آیات و حالا آیات سوره اسراء که خواهد اومد بر این چارچوب و خطوط قرمزی که اساس و اصول تشریع هستند، این اصول تشریع همیشه باید در یاد فقیه و در ذاکره فقیه باشن، حاضر باشن، با توجه به اینها بیاد مطلبی را مورد استنباط و استظهار قرار بده. و به این ترتیب ما مجموعه از آیتم ها را در اینجا به صورت فعال و زنده در این سوره در مسیر استنباط دیدیم. اضافه بر اون بحث مرجعیت قرآن شد مجموعه سنت های حاکم بر رفتار انسان، رابطه دنیا و آخرت به عنوان یک اصل و مجموعه از خطوط قرمزی که اینا مقتضای فطرت انسان و برخواسته از نیازهای منطقی انسان در بستر این زندگی دنیوی و در بستر اون نظام تکوین می باشند، اینها هستند که پشتوانه تشریع خواهند بود و هستند. و با توجه به اینها فقیه باید استنباط خودش را انجام بده. برای انشاءالله جلسه آینده روی سوره مبارکه اسراء با همین نگاه توجه میکنیم و ببینیم در اونجا چه مطالب جدیدی مطرح شده و اون دامنه اون منظومه قوانین اجتماعی چقدر فراتر و گسترده تر هست یا همین ابعاد را در بر میگیره. انشاءالله با مراجعه دقیقی که به این سوره میکنید و مروری که خواهید داشت، انشاءالله با آمادگی بیشتر خدمتون باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.